نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران که از ایران همراه ما هستید در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه سومین بامداد از مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. خبرها نخستین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا است. بابک غفوری آذر.
سلام و شب بخیر. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری ظهر روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد. دو انفجار انتحاری روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره سازماندهی شده بود رخ داد. راهپیمایان به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل معترض بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجارهای کابل را بر عهده گرفته است. وزیر کشور افغانستان تعداد مهاجمان را 3 نفر اعلام کرده و گفته است یکی از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و نتوانست بمب همراهش را منفجر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام عزای عمومی کرده است. پلیس آلمان تایید کرده است که میان حادثه تیراندازی مونیخ و کشتار 5 سال پیش آندرس بریویک در نروژ رابطه‌ای وجود دارد. پلیس آلمان میگوید که عامل این حادثه نوجوان 18 ساله‌ای متولد مونیخ بوده که به تیراندازی و کشتار علاقه داشته و همچنین دچار افسردگی بوده است. رسانه‌های آلمان و خبرگزاری فرانسه نام این نوجوان را داوید علی سومبولی معرفی کردند. وزیر کشور آلمان وجود هر گونه ارتباطی میان حادثه تیراندازی مونیخ و تروریسم بین‌المللی و اسلامگرایان افراطی را رد کرده است. 7 نفر از مجموع 9 کشته حادثه تیراندازی نوجوانانی از والدین خارجی بودند. تاکنون اعلام شده که 3 نفر از آنها تبار ترکیه‌ای و 3 نفر دیگر تبار کوسوویی داشتند و 1 نفر نیز شهروند یونان بود. به گفته وزیر کشور آلمان، پدر و مادر عامل این حادثه در اواخر دهه 90 میلادی به عنوان پناهجو از ایران به آلمان رفته بودند. مردان مسلح تمام گروگان‌های در اختیارشان را در ایروان پایتخت ارمنستان آزاد کردند، اما از تسلیم شدن به پلیس خودداری کردند. آنها از روز یکشنبه تعداد زیادی از افراد پلیس از جمله معاون رئیس پلیس ارمنستان را در مرکز پلیس ایروان به گروگان گرفته و خواستار آزادی رهبر گروهی از مخالفان دولت ارمنستان بودند. آسوشیتد پرس گفته است که مردان مسلح از تسلیم شدن خودداری کردند و در گفتگو با خبرنگاران خواستار جمع شدن طرفدارانشان شدند. گزارش شده است درگیری‌هایی میان افراد تجمع کننده و نیروهای امنیتی نیز رخ داده است. مسئول روابط عمومی سپاه کرمانشاه از دستگیری 3 نفر مظنون در حادثه تیراندازی به جمعی از مسئولان این استان در منطقه دالاهو خبر داد. سرهنگ فردین قهرمانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که افراد دستگیر شده از اعضای احزاب به گفته آقای قهرمانی معاند نظام هستند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران به اعضای احزاب مخالف نظام حاکم بر ایران معاند میگویند. اواسط تیر ماه در جریان تیراندازی افراد مسلح به خودروی حامل برخی مسئولان استان کرمانشاه از جمله نماینده شهر اسلام آباد غرب و فرماندار دالاهو 2 نفر کشته شدند. در هفته‌های اخیر گزارش مختلفی از وقوع درگیری میان واحدهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در غرب و شمال غربی ایران منتشر شده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین فرمان خود پس از اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. در فرمان حکومتی رئیس جمهوری ترکیه همچنین اجازه تمدید مدت بازداشت بدون تفهیم اتهام تا 30 روز داده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، بنابر نخستین فرمان حکومتی که به امضای آقای اردوغان رسیده است، 1043 مدرسه خصوصی، 1229 مؤسسه خیریه، 19 اتحادیه صنفی، 15 دانشگاه و 35 مؤسسه بهداشتی پزشکی بسته شدند.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. کنار تازه‌ترین خبرهای مربوط به انفجار در کابل و تیراندازی در مونیخ درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد تغییر قانون انتخابات خواهید شنید.
آقای کدخدایی در این کنفرانس خبری سعی کرد با جواب‌های تو پهلو و لحن آرام کمی بحران عدم اعتماد افکار عمومی به شورای نگهبان رو کنترل کنه.
60,000 پرونده قدیمی و رسیدگی نشده سرقت در مراکز پلیس آگاهی.
این حجم بالای پرونده ها در حقیقت یک نوع بیخیالی، بیتوجهی و شاید بهتر بگیم بیمسئولیتی پلیس و مقام قضایی هم نسبت به اون بخش از شهروندانی که مراجعه نمی کنند به وجود اومده.
و انتخاب معاون نامزد حزب دموکرات در آمریکا هیلاری کلینتون تیم کن رو برگزید.
ضعف اصلی هیلاری در انتخاب در نظر سنجی ها روی آراء مردان سفید هست. انتخاب مثلا یک خانم مثل الیزابت بارن شاید خیلی نمیتونست کمکوالش بشه تو این موضوع.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی دیدگاه ها اگر همراه ما بمونید. شنیدید که 3 مهاجم انتحاری تظاهر کنندگان جنبش روشنایی رو در کابل هدف قرار دادند. خبرها حاکی از این هست که یکی از این افراد موفق شد مواد انفجاری رو فعال کنه و خودش رو منفجر کنه. بر اساس آخرین خبرها دست کم 80 نفر کشته شدند، 231 نفر هم در این حمله انتحاری زخمی شدند. خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. دقایق پیش با همکارم ژکفر احمدی از بخش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره تازه‌ترین خبرها در این زمینه گفتگو کردم.
ساعت پس از رویداد مرگبار در کابل، رئیس جمهور افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی وعده سپرد که انتقام خون قربانیان را از عاملان این رویداد خواهد گرفت. آقای غنی همچنان گفت که دستور ایجاد یک کمیسیون با صلاحیت و به رهبری دادستان کل یا لوی سارنوال افغانستان داده تا در خصوص این حادثه تحقیق کنه و افزوده که مقصر هر که باشه مجازات خواهد شد. بنابر دستور رئیس جمهور غنی سر از فردا یک روز ماتم ملی در افغانستان خواهد بود. به گفته وزارت داخلی افغانستان شمار قربانیان این رویداد به 80 تن افزایش یافته و تعداد زخمی ها هم 231 تن اعلام شده. نتیجه تحقیقات اولیه وزارت داخلی افغانستان نشان می دهد که 3 مهاجم در میان هزاران معترض حضور یافتند و مهاجم اولی موفق شد تا خودش را منفجر بسازد. مهاجم دومی موفق نشد و مهاجم سومی از طرف نیروهای امنیتی مشخصا پلیس از پا درآورده شده.
غیر از آقای غنی واکنش‌های داخلی فراوان بوده به این موضوع، در حالی که فردا هم تا که شما گفتید عزای عمومی اعلام شده در افغانستان. دیگه چه کسانی در داخل افغانستان به این موضوع واکنش نشون دادن و اون رو محکوم کردن؟
از واکنش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان آغاز می‌کنیم. عبدالله عبدالله حمله بر غیر نظامیان و تظاهر کنندگان را خلاف تمام اصول اسلامی و بین‌المللی دانسته. آقای عبدالله به نیروهای امنیتی کشور دستور داده تا عاملان این حمله را تحت پیگرد قرار بدن. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم حمله بر این حرکت مدنی را غیر انسانی و اسلامی خوانده. به گفته ای آقای کرزی این حمله نشان دهنده تلاش آشکار بیگانگان برای تفرقه افغانی در افغانستان است. در ادامه واکنش ها تادا میچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این حمله را یک جنایت جنگی و غیر قابل توجیه خوانده. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت گفتن. در خبرنامه این سفارت گفته شده که ایالات متحده آمریکا در کنار دوستان و شرکای افغانش که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مقابله می کنند همچنان می ایستد. سفارت پاکستان در کابل هم این حمله را تقبیه کرده و آن را بزدلانه خوانده. این سفارت با پخش خبرنامه تعهد پاکستان در زمینه همکاری با افغانستان برای سرکوب تروریسم را تکرار کرده. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم در یک پیام این حمله را تقبیه کرده و او را کار دشمنان صلح در افغانستان خوانده.
ژکفر احمدی بود، روزنامه‌نگار و خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، که همراه ما بود و با او در مورد آخرین خبرهای مربوط به حمله انتحاری به تظاهرکنندگان جنبش روشنایی در کابل شنیدیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما در ادامه بشنویم از آخرین خبرهای مربوط به تیراندازی جمعه بعد از ظهر در مونیخ. یک نوجوان آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی مونیخ اعلام شده. جزئیاتی که روز شنبه در مورد قربانیان حادثه تیراندازی مونیخ منتشر شد نشون میده که 7 نفر از کشته شده های این حادثه نوجوانهای بین 13 تا 19 سال بودند و خارجی تبار بودند. از آخرین اطلاعات بشنویم با شیرین فامیلی همکارم که از آلمان همراه ما هست. شیرین، ابتدا در مورد خود مهاجم بگو، شخص ایرانی تبار آلمانی، پلیس چه موارد و مشخصاتی در مورد او منتشر کرده؟
آخرین موردی که امروز پلیس منتشر کرد چند ساعت پیش این بود که در مورد نحوه کشته شدن داوید اس، یا بعد در بعضی موارد گفته شده علی داوید اس، هستش که موقع که ساعت 8:30 روز جمعه شب پلیس او رو پیدا کرده در حوالی مرکز خرید اولمپیا، خواسته که با او حرف بزنه، وارد گفتگو بشه، شاید به این هدف که خودش رو تسلیم کنه. اون در اون وضعیت بوده که دست خودکشی زده. دیگر اطلاعاتی که هست در مورد این او اینه که در مونیخ تحصیل می‌کرده و در خانواده با یک برادر زندگی می‌کرده، با پدر و مادرش. پدر و مادرش هنوز با وجود اینکه خیلی این خواست مطرحه که اونها حرف بزنن، بیان صحبت بکنن، موفق نشدن. به هر حال مسئولین پلیس، اداره پلیس و اداره جنایی آلمان اونها رو وادار کنن، چون آمادگی ندارن برای صحبت کردن. نیروهای پلیس ویژه پلیس آلمان در ضمن در آپارتمان اون مقادیر زیادی اسناد و مدارک به دست آوردن که نشون میده خیلی مریض بوده، افسردگی داشته و تحت معالجه بوده و از طرفی خیلی علاقمند بوده به موارد مشابهی که فردی در سالهای گذشته در بخصوص در آمریکا دست به عملیاتی نظیر تیراندازی به مردم زده بوده.
و همینطور در نروژ.
و همینطور در نروژ به خصوص در این مورد احتمال این رو پلیس، رئیس پلیس مونیخ میده که چون روز گذشته جمعه 5 سال پس از کشتار در نروژ بود توسط آندرس برایویک، و به همین دلیل احتمال این رو میده که خیلی تحت تأثیر این واقعه بوده که در همون روز دست به این اقدام زده. ولی اینا هیچ کدوم هنوز قطعی نیست برای پلیس آلمان، چون تحقیقات هنوز ادامه داره.
فضای مجازی در این زمینه خیلی فعال شده در یکی دو روز گذشته بعد از اتفاقی که افتاد. حتی صفحه توییتر پلیس بسیار فعال بود، به چند زبان در این زمینه توییت میکرد. در بقیه صفحه‌های مجازی هم البته همین اتفاق افتاده بود. چطور میبینی بازتاب این موضوع رو در فضای مجازی به زبان آلمانی؟
در فضای در شبکه‌های اجتماعی آلمانی زبان همون موقع که این اتفاق افتاد، با وجود اینکه اطلاعات ضد و نقیضی منتشر می‌شد در مورد اینکه 3 مهاجر هستن، بمب همراهشون هست و اینها بمب همراهشون هست و اسلحه سنگین و پلیس رو هم به اشتباه انداخته بودن، ولی در کنار همه این بحث‌ها نیروهای راست افراطی، نئونازی‌ها و بخشی از محافظه‌کاران، نیروهای محافظه‌کار آلمانی که حتی سیاسیونی هم در بیان اونها بودن که مخالف سیاست‌های پناهنده پذیری خانم مرکل هستند، فعال شده بودن و همون اول به این پیش داوری رو کرده بودن که این قضیه هم مربوط به قضیه نیس و وورتسبورگ در آلمان که چندی پیش اتفاق افتاد، یعنی مربوط میشه به در حقیقت تروریسم بین‌المللی و اسلامیست‌ها و داعش. ولی بعد از اینکه روشن شد این اتفاق نیست، انتقادات زیادی از روی دیگرانی که مخالف این نظر بودن در فیسبوک هستش، در به خصوص که چرا پیش داوری شده، چرا قضاوت شده، چرا به پناهنده ها و مهاجرین در حقیقت اتهام زده شده. اما اون چیزی که به طور کلی میشه در مورد فضای فیسبوک گفت، کلن نیروهای راست افراطی، چون شخصی که این دست به این اقدام تروریستی زده به هر حال خارجی تباره و آلمانی اصیل در نگاه اونها نیست، به هر حال فضای ضد خارجی و ضد مهاجرین و ضد پناهنده ها حداقل احتمال این میده که در چند روز آینده هم به همین شدت ادامه پیدا کنه.
خیلی متشکرم از تو شیرین فامیلی، از آلمان همراه ما بود. آخرین خبرها و جزئیات منتشر شده از سمت پلیس رو شنیدیم با او در مورد تیراندازی جمعه بعد از ظهر که گفته میشه مهاجم ایرانی تباری بوده مقیم مونیخ و البته اعلام شده که او هیچ ارتباطی با داعش یا موضوع پناهندگان نداشته. جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، در صفحه فیسبوک ما هم همینطور میتونید این جزئیات رو پیدا کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به آمریکا. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سناتور تیم کین رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، این انتخاب میتونه کمک بزرگی به جایگاه او در افکار عمومی بکنه. با این حال این سناتور خوشنام موافقان و مخالفان خودش رو داره. پروانه وحید منش.
روز جمعه 22 جولای اول مرداد ماه هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات پیش از برگزاری مراسم کنوانسیون حزب خود در پیامی سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا را به معاونت خود برگزید. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر امسال تیم کین معاون اول رئیس جمهوری خواهد شد. پیشتر در روز 14 جولای 23 تیر ماه تیم کین حمایت همه جانبه خود را از خانم کلینتون در کالج ایالتی نووا در ایالت ویرجینیا اعلام کرده بود.
آیا ما برای هیلاری کلینتون آماده ایم؟ فکر می‌کنیم جواب مثبت. ما برای هیلاری آماده ایم، برای اینکه او برای ما آماده است، برای ویرجینیا، و آماده است که رئیس جمهور شود. هیلاری آماده است که رهبر ما شود. هیلاری آماده است که تاریخ ساز شود.
این سناتور دموکرات فارغ التحصیل مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد است و پیشتر نیز شهردار ریچموند و فرماندار ایالت ویرجینیا بوده است. هرچند برخی ناظران سیاسی آقای کین را یک فرد میانه رو می دانند که می تواند حضورش به کمپین خانم کلینتون رونق ببخشد، دسته دیگر معتقدند انتخاب او ممکن است از سوی گروه های دست چپی با انتقاد روبرو شود. مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، درباره تأثیر این انتخاب در آرای خانم کلینتون به رادیو فردا می گوید:
طرفداران آقای سندرز یا حالا کسانی که بیشتر به جناح چپ حزب دموکرات و جریانی که خودشون رو پروگرسیو ها یا جناح مترقی مینامن نزدیک هستن، طبیعتا انتظارشون این بود که یک چهره نزدیک به جناح چپ حزب دموکرات، یک چهره ای که به خود برنی سندرز نزدیکتر باشه، انتخاب بشه. بعضن اسمهای برده میشد، مثلا مطرح ترینش الیزابت وارن بود که اون هم در سنا هست، یا تولسی گابارد که نماینده مجلس هست و از حامیان برنی سندرز بوده. اما خب به نظر میاد اون موضوعی که بیشتر برای هیلاری اینجا اهمیت داشته دو تا مسئله هست. یکی اینکه ضعف اصلی هیلاری در انتخابات در نظر سنجی ها روی آراء مردان سفید هست. انتخاب مثلا یک خانم مثل الیزابت وارن شاید خیلی نمیتونست کمک حالش بشه تو این موضوع، ولی انتخاب این گزینه یعنی تیم کین ممکن تو زمینه کمک بکنه. و به هر حال خود هیلاری هم یک گزینه نزدیک به جریان میانه تر حزب دموکرات هست. تیم کین هم از این نظر میشه که تو بحث اقتصادی ویژه نزدیکتر به میانه حزب هست. قطعا خیلی مورد خوشایند جناح چپ حزب دموکرات نخواهد بود، ولی شاید کمک بکنه تو جلب آراء مثلا جمهوری خواهان میانه روتری که ممکنه اونها از ترامپ راضی نباشند. و برای به توجه به اینکه خود تیم کین هم یک بک‌گراند مذهبی داره، این میتونه در این زاویه بیشتر بهش کمک بکنه.
از دیگر سو آقای تیم کین در مسئله توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 موافق این توافق بود و از آن حمایت کرد. او همچنین از کسانی بود که در کنگره آمریکا سخنرانی بنیامین نتانیاهو را بایکوت کرد و مخالف حضور وی در کنگره بود. اما انتخاب این سناتور دموکرات چقدر می‌تواند بر آینده روابط ایران و آمریکا و مسئله خاورمیانه تأثیر بگذارد؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران، ساکن ویرجینیا:
البته خانم کلینتون در این زمینه نظر خوبی راجع به ایران نداره و بسیار ایشون جهتگیریش به طرف دولت اسرائیل، به خصوص توجه بفرمایید که ایشون سناتور منتخب شهر نیویورک بود. بنابراین این جالبه که خانم کلینتون فردی رو انتخاب میکنه که کاملا یک سابقه موافقت و حمایت از برجام داره. بنابراین دو طرف به نحوی فکر میکنم همدیگر رو بالانس میکنن و این به نفع سیاست خارجی آمریکا باشه که هیچ افراطی‌گری در این مورد نباشه.
هیلاری کلینتون در مصاحبه با شبکه CBS گفته است آنچه درباره سناتور تیم کین دوست دارد این است که او تا به حال در هیچ انتخاباتی شکست نخورده است و او یک شهردار، فرماندار و سناتور در کلاس و سطح جهانی بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گردیم به ایران. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ممکن از حالا به بعد موضوع حقوق‌های نامتعارف در تعیین صلاحیت کاندیداها مد نظر قرار بگیره. او همینطور موضوع رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در صورت ثبت نام برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رو هم گمانه‌زنی خوند و گفت شورای نگهبان در این مورد هنوز تصمیم نهاییشو نگرفته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسئله سیاسی در آلمان، و ارزیابی او رو در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان پرسیده.
آقای کدخدایی جایگزین نجات الله ابراهیمیان شده که اواخر دی ماه 94 در اعتراض به عملکرد آقای جنتی رد صلاحیت حسن خمینی و به گفته خودش تبعیض و عدم حاکمیت قانون در شورای نگهبان استعفا داد. این اولین گفتگوی آقای کدخدایی بعد از تغییرات جدید در ترکیب شورای نگهبان هست. در واقع با تغییرات هفته گذشته شورای نگهبان عملا خیلی تندتر از سابق شده. ورود آقای کدخدایی و ورود سید فضل‌الله موسوی باعث شده که به گفته رسانه‌های اصولگرا شورای نگهبان خیلی انقلابی تر بشه. با این حال آقای کدخدایی در این کنفرانس خبری سعی کرد با جوابهای تو پهلو و لحن آرام کمی بحران عدم اعتماد افکار عمومی به شورای نگهبان رو کنترل کنه و سعی کرد عدم اقبال مردم به خودش رو به نحو مناسبی پاسخ بده.
آقای مهدوی آزاد، سخنگوی شورای نگهبان از احتمال اعمال مسئله فیشای حقوقی در تعیین صلاحیت‌های نامزدان آینده انتخابات در ایران سخن گفته. کلاً با چه هدفی ممکنه که این شرط رو در قانون انتخابات مرتبط با نامزدهای انتخاباتی بگنجونند؟
فرایند تایید صلاحیت نامزدها اساساً بندهای روشن و مدون قانونی وجود خارجی ندارند. این تصمیمات عمدتاً تصمیمات سیاسی و امنیتی هستند، در محافل خاص گرفته میشن. در مقاطع مختلف هم شورای نگهبان چنین تصمیماتی رو گرفته، مثلا بعد از وقایع سال 88 طیف بزرگی از جناح منتقد حاکمیت رو حذف کرد. در واقع الان که بحران فیش‌های جنجالی مطرح شده، این میتونه یک ابزار باشه برای شورای نگهبان که اگر بتواند بخش بزرگی از نامزدهای احتمالی نزدیک به دولت یا کسانی که در معرض گرفتن این حقوق‌ها بودند رو از گردونه رقابت‌ها خارج بکنه.
آقای مهدوی آزاد، درباره موضوع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم آقای کدخدایی صحبت کرده و گفته که این نهاد نمیتونه الان در این باره نظر بده. ارزیابی شما از تعیین صلاحیت یا رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان چه هست؟
رد یا تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری یک پدیده مطلقاً سیاسی است. عملاً با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه. در این زمینه هم اجراوال مشخصی وجود نداره. مثلا سال 84 آقایان معین و مهرعلی زاده رد شدند، گفته میشد دلایل مشخصی هم دارن، اما به خواست آقای خامنه‌ای تایید شدند. سال 92 اکبر هاشمی رفسنجانی رو به اتهام پیر بودن رد صلاحیت کردند. در همین دولت آقای روحانی سال 92 گفته میشد که اول آقای روحانی رو رد صلاحیت کردند. برای مسئله تایید صلاحیت یا رد صلاحیت محمود احمدی نژاد تصمیمی است که در اتاق کار آقای خامنه‌ای گرفته خواهد شد. علل اصول با توجه به پرونده‌های آقای احمدی نژاد و همراهانش باید رد صلاحیت بشه. اما اگر جناح حاکم بخواهد از او به عنوان یک وزنه تعادل در مقابل دولت استفاده کنه، شاید او تایید صلاحیت بشه.
آقای مهدوی آزاد، آقای کدخدایی گفته که تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. کلا نگاه شورای نگهبان به تغییر قانون انتخابات چگونه است و کدام جنبه‌های این قانون مد نظر این نهاد هست؟
سالهاست که هر دو جناح داخلی خواستار تغییر قانون انتخابات هستند، اما مسئله اینه که این دو جناح از تغییر قانون تعاریف بسیار متفاوتی دارند. موقعی که اصلاح طلبان و نیروهای منتقد از ضرورت تغییر قانون حرف میزنند، منظورشون این هست که نظارت استصوابی حذف بشه، شرط احراز صلاحیت نامزدها که ابداع آیت الله خامنه ای حذف بشه و منتقدان بتونند کاندیدا بشن. در واقع هدف اونها کاهش اختیارات شورای نگهبان هست. اما موقعی که جناح اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه ای از به شورای نگهبان از جمله خود آقای کدخدایی از تغییر قانون حرف میزنند، منظورشون این هست که اجرای همین روند قلع و قمع نامزدها به شکل قانون در بیاد و با هزینه سیاسی کمتری انجام بشه. در واقع هدفشون قانونی کردن عملکرد دو دهه گذشته شورای نگهبانه. به عنوان یک نمونه، طبق قانون شورای نگهبان باید فقط از 4 مرجع وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام بکنه. اما جناح اصولگرا مدت هاست به دنبال اون هست که استعلام از اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج رو که عملاً داره انجام میشه به شکل قانون در بیاره.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. رضا جمالی با او گفتگو میکرد.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار میلیارد تومانی که برای این سازمان‌های مذهبی اسلامی تعیین میکنی تو بودجه، چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تا حالا بیان دادن که به چه کاری مصرف کردن؟
آقای ترامپ، ما ایرانی ها با شما که خود را شش قدرت بزرگ دنیا میدونید صحبت کردیم، قرارداد بستیم، ما توافق کرده ایم. روحانیون ما همه بمب اتم حرام کردند.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، بخاطر حقوقهای 200 میلیونی بود است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستان تهران از وجود 60,000 پرونده قدیمی سرقت در مرکز پلیس آگاهی و کلانتری ها خبر داده و سرپرستان دادسراها خواسته به تدریج در مورد رسیدگی به این پرونده ها اقدام کنند. از رویا ملکی بشنویم.
60,000 پرونده قدیمی سرقت در مراکز پلیس آگاهی و کلانتری های تهران منتظر رسیدگی هستند. این عدد را روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد. او اگرچه این امر را طبیعی خواند، ولی از سرپرستان دادسراها خواست به تدریج نسبت به رسیدگی به این پرونده ها اقدام کنند. اما نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، میگوید قوه قضاییه ایران برای بررسی پرونده های سرقت انگیزه ای ندارد.
من باور دارم نیروی انتظامی به اداره آگاهی حالا به هر علت بعضن اعلان میکنن کمبود نیرو، اون انگیزه ای که باید داشته باشن ندارن. بی انگیزگی اداره آگاهی در تعقیب قضیه و پیدا کردن متهمین.
همچنین حسین رئیسی، وکیل و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، دلیل حجم بالای این پرونده ها را بی مسئولیتی پلیس میداند.
به دلیل اینکه رفتار پلیس و دستگاه قضایی کاملا سیستماتیک نیست که تمام این موضوعات را بتونه به یک سرانجامی برسونه، اما از اینکه موفق به کشف جرم و نهایی کردن پرونده باشد یا نباشه، این پرونده ها میتونه مختومه بشه. اون کسی که مالش باخته میتونه تصمیمش روشن بشه که بالاخره به اون دوز شناخته نشد یا تلاشی صورت نگرفته. از این نظر این نشون دهنده همون حجم بسیار بالای پرونده های وارده به دادگستری پلیس و مقاطع مختلف دادگاه و دادسرا هست که این حجم بالای پرونده ها در حقیقت یک نوع بیخیالی، بیتوجهی و شاید بهتر بگیم بیمسئولیتی پلیس و مقامات قضایی هم نسبت به اون بخش از شهروندانی که مراجعه نمی کنن یا کمتر مراجعه می کنن به وجود اومده.
اردیبهشتی که گذشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سرقت را رتبه اول جرایم پایتخت و پرشمارترین جرم ارتکابی از سوی اشخاص زیر 18 سال اعلام کرده بود. نه تنها سن ارتکاب به دزدی کاهش پیدا کرده که به گفته مقامات پلیس زنان سارق هم زیاد شدند. اما آنچه داستان سرقت را پررنگ‌تر می‌کند خشن شدن سارقان است. همین خرداد ماه محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی تهران، اعلام کرد سارقان علاوه بر سرقت از سلاح سرد استفاده می‌کنند و خشن‌تر شدند. مهدی آقا زمانی، جامعه شناس مقیم آمریکا، در مورد چرایی آمار بالای سرقت اینگونه میگوید.
یکی از عمده دلایل افزایش جرائمی از این دست در جامعه عدم توجه نیروهای امنیتی و البته کارکرد غیر آموزشی در همین حوزه هاست. وقتی نیروی مانند نیروی انتظامی اهم توجه خودش رو روی موضوع پوشش میگذاره یا طرحهای امنیت اخلاقی رو به دیگر طرحهای خودش ارجحیت میبخشه، زمینه های عدم ناامنی و ناکارایی نیروهایی از جمله نیروهای آگاهی در همین حوزه فراهم میاد. از سوی دیگه نمیشه المانهای اقتصادی رو در این حوزه نادیده گرفت، به این دلیل که وقتی در سطح درآمد جامعه تفاوت‌های فاحشمیان طبقات مرفه و فقیر هست و میزان عمده‌ای از مردم جامعه که باید در یک چارچوب دموکراتیک در طبقه متوسط بگنجند زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دستیابی به راه‌های ساده‌تر برای دست آوردن حداقل نیازهای زندگی برای امرار معاش افزایش پیدا می‌کند. از دیگر سو برخوردهای تند و گاهی وقت‌ها نابخردانه قوه قضاییه در اعدام دو جیب‌بر که فیلم سرقت یا زورگیری اونها منتشر شده بود، در کنار عدم رسیدگی به پرونده‌های کلان فسادهای اقتصادی برای جامعه این شاهبر رو ایجاد می‌کنه که در جامعه‌ای که حکومت یا حاکمان خود اقدام به سرقت‌های کلان می‌کنند چرا ما نکنیم.
آخرین آمار قوه قضاییه نشان می‌دهد سرقت با 696 هزار پرونده معادل 12% از کل پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین با میانگین رسیدگی 62 روز اولین اتهام کیفری در کل کشور بوده است.
بعد از گزارش رویا ملکی بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا که در تهران جریان دارد در دومین مسابقه خود قزاقستان را 90-59 شکست داد. ایران که قبلا بر اندونزی پیروز شده امروز یک شنبه با ژاپن بازی خواهد داشت و طی دو روز آینده مقابل کره جنوبی و لبنان. 12 تیم در بسکتبال جوانان آسیا شرکت دارند. در فاصله 13 روز با آغاز بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در تهران و در محل آکادمی ملی المپیک از لباس‌های ورزشکاران اعزامی ایران به این بازی‌ها رونمایی شد که انتقاداتی را هم به همراه داشت. اکثر خبرگزاری‌ها و شبکه‌های داخل ایران آن را کج سلیقگی خواندند. از مدل لباس‌ها گرفته تا آب و رنگ آنها که هیچ نشانی از رنگ‌های پرچم ایران در آن دیده نمی‌شود. خبرگزاری تصنیم می‌نویسد هیچ کدام از رنگ‌های به کار رفته، یعنی نارنجی، آبی، آجری و سرمه‌ای، ارتباطی به پرچم ایران ندارد که حداقل دلمان را به این خوش کنیم. خبرگزاری مهر لباس ورزشکاران را لباس‌های جنجالی نامیده و انتخاب آن را ناکامی قبل از المپیک خوانده است. محمود گودرزی وزیر ورزش هم اعلام کرده هیچ نقشی در این کار نداشته و بی تقصیر است. کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران نیز در گزارشی که از صدا و سیما پخش شد گفت
اصل و هدف ما هم این بود که بابت این موضوع ما برای این کاروان و قراردادی که بسته میشه هزینه ای رو ما در کمیته ملی المپیک متحمل نشیم و پرداخت رو به این زمینه نداشته باشیم.
به دنبال انتقادات زیادی که نسبت به لباس‌ها شد، کمیته ملی المپیک ایران در بیانیه اعلام کرد اصلاحات لازم در اسرع وقت انجام خواهد شد. این لباس‌ها محصول مشترک ایران و چین است. طراح ایرانی، سازنده یک شرکت چینی. فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فردا دوشنبه با شرکت 16 تیم آغاز می‌شود. لیگ 16 در حالی آغاز می‌شود که از میان دو تیم مطرح لیگ یعنی تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران یکی ورزشگاه آماده ندارد، یکی تماشاگر. تراکتورسازی به علت آنکه ورزشگاه 70,000 نفری تبریز تحت تعمیر است معلوم نیست برای 48 ساعت دیگر آماده خواهد بود یا خیر. از یک طرف گفته می شود بازی تیم تبریزی مقابل استقلال خوزستان در کرج برگزار خواهد شد، از سوی دیگر مدیر عامل این باشگاه گفته نه، در تبریز برگزار می شود. خبرگزاری ایرنا هم این وضعیت را عجیب و تأمل برانگیز خوانده است. تیم استقلال تهران هم که باید به عنوان میزبان در ورزشگاه آزادی با نفت تهران روبرو شود از حضور تماشاگر محروم است که این باز می‌گردد به فصل گذشته لیگ برتر و رفتار تماشاگران این تیم در مسابقه با تراکتورسازی و حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. به گزارش تلویزیون ایران علیرضا منصوریان سرمربی جدید استقلال به این حکم کمیته انضباطی با شک و شبهه نگاه می‌کند و به آن اعتراض دارد.
به نظر من بزرگترین ظلم به هوادار استقلال بود. یه مقدار روی مپس، یه مقدار برام دوچار شک و شبهه شده. حالا شاید صلاح نباشه قبل از مسابقه با نفت روی مسئله زیاد پردازش بشه، ولی با عدله و با منطق من دوستانم در کمیته انضباطی قانع میکنم که مسیر اشتباهی بوده.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال را هم از دو بازی محروم کرده است.
بعد از خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، نوبت میرسه به میزگرد ویژه هفتگی رادیو فردا. یک هفته با کودتای نافرجام ترکیه و پیامدهای خبرساز اون، موضوع برنامه دیدگاه هاست. تا 25 دقیقه آینده میتونید با امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه در این میزگرد همراه باشید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم که یک شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید و شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کودتای ناکام ترکیه در هفته گذشته پرپیامد و خبرساز بود. گرچه دیرگاه جمعه 25 تیر کودتاگران اصطلاحاً با توپ پر به میدان آمدند، اما فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی برای رویارویی مردم در کنار مقابله پلیس با کودتاگران، ابتکار عمل را از دست طراحان و عاملان کودتا گرفت. رئیس جمهور همچنین فتح الله گولن، رقیب سیاسی و رهبر مذهبی جنبش خدمت را که سالهاست در تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد، متهم به دست داشتن در کودتا کرد. اتهامی که فتح الله گولن رد کرده است. کودتا صدها تلفات داشت، اغلب غیر نظامی و بقیه پلیس و نظامی. شمار زخمی ها هم در گزارش ها بیش از 1400 نفر گزارش شد. از شنبه بر دامنه تظاهرات مخالفان کودتا و حامیان دولت که تصویر آن اول از مرکز شهر استانبول و میدان تقسیم پخش شد، افزوده شد و دامنه آن بعداً به خیابان‌های اصلی و پل‌های شهرهای دیگر رسید، تا اینکه سرانجام راه مردم مخالف کودتا به پل نمادین بسفور هم گشوده شد. اما با اعلام وضعیت اضطراری که اختیارات ریاست جمهوری و دولت را در برابر سایر نهادها افزود، نوبت به برکنار کردن قاضی‌ها و بازپرس‌ها و بازداشت امیران ارتش و سران نیروی هوایی و رده‌های پایین‌تر نیروهای مسلح و بخشی از پلیس رسید. دامنه بازداشت، برکناری و تعلیق خدمت در یک هفته‌ای که از کودتا می‌گذرد، به دانشگاهیان، آموزگاران، گزارشگران و رسانه‌ها رسید. این برخوردها زندگی بیش از 60,000 تن را بنابر گزارش‌ها در یک هفته دگرگون کرده است. دولت میگوید این اقدامات برای استقرار مجدد نظم و رفع تهدیدها ضروری است. کودتا در سطح جهان محکوم اعلام شد. ایران حتی پیش از شکست کودتا این اقدام را محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم کمی بعد با محکوم کردن کودتا حمایت خود را از دولت ترکیه و حکومت قانون اعلام کردند. آمریکا در پاسخ به درخواست استرداد فتح الله گولن خواستار مستندات موثق شد تا واشنگتن درخواست ترکیه را بررسی کند. در واکنش به سخن به میان آوردن رجب طیب اردوغان از امکان بازگشت مجازات اعدام در پاسخ به درخواست به توصیف او مردم در رشته تظاهرات علیه کودتا، اتحادیه اروپا هشدار داد که احیای مجازات اعدام در ترکیه سبب رد درخواست پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد شد. ترکیه کلن در واکنش به سمتگیری های اتحادیه اروپا میگوید سرتان به کار خودتان باشد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظری درباره پیش زمینه ها و پیامدهای کودتا و ضد کودتا یک هفته پس از این دو رویداد میان سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. عباس قره‌آقاجی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دریای سیاه و استاد کارشناس امور آسیای مرکزی و خاورمیانه در دانشگاه گیرسون در ترکیه. قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس و استاد کارشناس امور سیاسی ترکیه در نیکوزیا. و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای قراغاجی، با ماهیت کودتای ترکیه آغاز کنیم. در هفته گذشته خیلی زیاد این بحث شده که آیا این کودتا اصیل یا به زبان شفاهی مصطلح راستکی بود یا نه، کودتای نمایشی رجب طیب اردوغان بود برای تقویت دولت خودش و تضعیف مخالفان. پاسخ شما که در ترکیه استاد دانشگاه هستید و از قبل از کودتا تا همین الان شاهد ماجرا بودین به این پرسش چیه؟
نه بدون شک باید گفتیم کودتای حقیقی ولی شکست خورده استش. ناشیگری هایی در کودتا بود ولی این در تاریخ ترکیه ما شاهد کودتاهای زیادی بودیم. 1960، 1971، 1980 و باز کودتای پست مدرن 1997. پشت هم میتونیم میبینیم که این که یک کودتایی که الان انجام شده توسط نظامیان طرفدارای فتح الله گلن، این یک کودتای بسیار خونین و البته شکست خورده استش. نظامیان طرفدار آقای گلن در تمام شهرها، میدانها، در مدرسه و در مراکز پلیس با بمباران‌های کردن، با شلیک گلوله‌های کردن، حدود 240 نفر را کشته و 2500 نفر را زخمی کردند و با توجه به اینکه در تاریخ ترکیه امکان نداشت کودتاگرانی برن مدرسه و بمباران بکنن، این به هیچ وجه کودتای نمایشی نیستش.
آقای قراغاجی نگاه کنین، رویدادها که قابل بحث نیست، یعنی این اتفاقاتی که شما میگین پیش آمده، ولی این مسئله که فتح الله گلن پشتش دست داشته، خب اون میگه من نبودم، تازه حامی جمهوری هم هستم، مخالف کودتا هم هستن، با چه استناداتی میتونید به این نتیجه برسید که فتح الله گلن پشت این کودتا بوده؟
البته اعترافات الان شروع شده است. فقط یک نمونه از من اعترافات میگم، خود میشه گفت رئیس دفتر فرمانده کل ارتش ترکیه یعنی پولیس یاکار خودش همین دیروز اعتراف کرد که بله من هر روز یک دستگاه شنونده کوچیکی رو در جیبم می آوردم، دفتر آقای رئیس صادرتش رو می گذاشتم و تمام روز ضبط می کردم اینها رو و وقتی که خبر می دادن که ممکنه پلیس بیاد این دفتر رو بازرسی بکنه تو جیبم می گذاشتم و شب اینو می بردم به امام، اینا یه امام دارن یا برادر بزرگ، با اون تسلیم می کردم و اون می برد برای چیزی دیگه می داد.
آقای قراغاجی، ولی قبلا در کشورهای مختلف اعترافات و عقاری رو اینها بوده، در تلویزیون هم آمدن و گاهی وقتا حتی حقوقدانا اعتراف رو مبنا قرار نمیدن چون میگن که میتونه تحت فشار و شکنجه گرفته شده باشه.
نه، خیلی مستندات زیادی هستش، حتی فکرشون هم به احتمال قوی از چند روز آینده وزیر دادگستری و وزیر خارجه ترکیه این تمام این مدارک رو با خودشون به آمریکا خواهند آورد و تسلیم مقامات آمریکا خواهند کرد که دخالت مستقیم آقای فتح الله گلن را در پشت این کودتا رو به آمریکایی‌ها ثابت کنن و استرداد ایشون رو خواستار بشن و یا نگذارن ایشون به کشور دیگه فرار کنه. بالاخره محتملا الان در حالی از اتهام هستش خیلی از مسائل، ولی به احتمال قوی عرض یک ماه دو ماه آینده اسناد زیاد دیگری نیست چه در تمام سوخ این کودتا و در تمام بازرسی‌ها که از دفاتر نزدیک با آقای فتح الله گلن چشم خواهد شد، به داخله معلوم خواهد شد که پشت این کودتای خونین آقای فتح الله گلن و یا گلنیستا و این سازمان به تشکل بزرگ وجود داشت.
ممنون آقای قراغاجی. آقای گلکاریان، نظر شما درباره ماهیت و علل و عوامل کودتا چیه؟ شما با نظر آقای قراغاجی موافقید؟
البته نسبت به نمایش بودن و یا ساختگی بودن این کودتا، من نظرم این است که درست نیست، این نمیتونه ساختگی باشه. علتش هم اینه که اگر به سیستم ساختاری کودتاها در طول چندین سال گذشته، از سال 1960 به بعد که 4 تا کودتای موفق و یک کودتای به اصطلاح پست مدرنیست که بر علیه اربکان در ترکیه اتفاق افتاد نگاهی بکنیم، عموما کودتاها به صورت یک پارچه دارای منافع اصلی، راهبردی و اهداف مشخصی هست که دولت را ثابت بکنه. با توجه به این که کودتاگران موجود در ترکیه در این کودتای نافرجام به این موارد به هر دلایلی که حالا هنوز مشخص نیست، منتها هر روز که پرده ها بالا میره یه سری از دستار بیرون میاد، مشخص شد که اینا برنامه انسجامی در میان خودشون نداشتند. کودتاگران در رده های دوم و میانی بودند و اهدافی رو که مد نظر هست برای کودتا، از جمله جان ریاست جمهوری، نخست وزیری، نمایندگان، در این قضیه در مرحله دوم موفقیت کودتا در نظر گرفته شده بود. همین مسائل و همچنین موقعیت زمانی که اتفاق افتاد که حالا میگن قرار بود که ساعت 3 نصف شب انجام بگیره، که به دلیل افشا شدن این در ساعت 2 بعد از ظهر مجبور شدن که سریعا ساعت 10:30 شب آغاز بکنن، تمام اینها شبهات رو ایجاد کرده که بله احتمال داره که این ساختگی باشه و از روی سناریوی از پیش تعیین شده آقای اردوغان باشه.
نکته فتح الله گلن چی؟
البته فتح الله گلن از 1990 به بعد در ساخت طرفدار حزب عدالت و توسعه حضور داشته، حزب عدالت و توسعه خودش حامی اون بوده. در حتی سال گذشته در نظر بگیریم، بسیاری از مسئولین ترکیه از جمله آقای حسین چلیک، آقای ملک گوکچک و سایر مسئولان کشوری حامی ایشون بودند. و حتی اگر آقای بلند آرنج رو حرفش رو در نظر بگیریم که در انتخابات اخیر آقای ملک گوکچک شهردار آنکارا رو متهم به این کرد که شما بخش آنکارا رو فروختین به جریان فتح‌الله گلن نسبت میدین، ایشون گفتن که به آقای فتح‌الله گلن نباید فتو بگین و این توهین به ایشون هست، این استاد ماست. و این نشون میده که در خود ساختار دولت یه چنین افرادی هست. طبیعتاً در ارتش هم نفوذ کردن، در سیستم کشوری هم نفوذ کردن و طبیعی بود که کودتاگران هرچند دستور مستقیم ازشون نگرفتن، منتها متمایل به ساقط کردن دولت اردوغان بودن با توجه به تمایلات آقای گلن. اگر 1% هم اشتباهات آقای اردوغان رو اگر تصور بکنیم که این کودتا ساختگی بوده در نظر بگیریم و همراهی مردم نبود و اگر سیستم رسانه‌ای به دادش نمی‌رسید ورق برمیگشت و اگر سناریو هم بی بود به ضرر آقای اردوغان تموم شد. با این استنادات من تصور نمی‌کنم که این از پیش تعیین شده و ساختگی بوده باشه.
ممنون آقای گلکاریان. آقای عطابکی، شما ضمن تقبیح کودتا پیامدهای کودتا رو زشت‌تر از خود کودتا می‌دونین و با اشاره به موج گسترده بازداشت‌ها و برکناری‌ها که از مرز ارتش و نیروی دریایی و بازپرس و قاضی و حتی پلیس فراتر رفته و دامنش در روزهای اخیر به دانشگاهیان، آموزگاران، گزارشگران و رسانه‌ها کشیده است، گفته اید رجب طیب اردوغان در برابر یک کودتای لشکری دست به یک کودتای کشوری زده. این گفته غلو نیست با توجه به شمار کشته‌ها و زخمی‌ها که بیشترشون هم غیر نظامی بودن و مطالبی که آقای گلکاریان گفتن و پیش از ایشون آقای قره‌آقاجی؟
حکومت آقای اردوغان به داوری من خودش به استقبال نابسامانی اجتماعی نمیره، هیچ حکومتی نمیره که این کار رو بکنه که تصویری از جامعه خودش، از سیاست خودش ارائه بده به جهانیان که کشور بی‌ثباتیه. البته داده های ما راجع به کودتای ترکیه داده های بسیار محدودیه در این مرحله. ما به عنوان مفسران و ناظران رویدادهای ترکیه هنوز دسترسی به اسناد و مدارک بسیار بسیار پیچیده و پنهانی و امنیتی نداریم تا با قاطعیت نظر بدیم. اما آنچه که میتونیم بر اساس تاریخ و تحولات سیاسی ترکیه بگیم اینه که این کودتا از سوی بخشی از نیروهای مسلح ترکیه سامان داده شد. بسیار هم کوچک نبودن این بخش. برنامه‌ای داشتن که تو چهارچوب حتی اون برنامه‌های سنتی کودتاهای ترکیه نمی‌گنجید، یعنی از اونها هم ضعیف‌تر بود. مزید به این که اینها هم تصویری از این که جامعه ترکیه در 30 سال گذشته چه تحولاتی رو تجربه کرده و چه فضاهای تازه‌ای رو برای توانمندی نیروهای اجتماعی به وجود آورده نداشتن. خطاهای بیشماری کردن که همینطور که ما به عنوان ناظر دنبال می کردیم ساعت به ساعت این رویدادها رو، این خطاها رو می تونستیم ببینیم. ضمن این که من از مقاومت و حضور جمهور مردم ترکیه، چه هواداران آقای اردوغان و چه مخالفان ایشون برای اینکه کودتا رو قبول نداریم نمیتونم بگذرم. اما آنچه که پیش آمد اینه که آقای اردوغان مثل هر رجل سیاسی یک وقتی که بحران پیش میاد، ضمن اینکه میخواد کنترل کنه این بحرانو، تلاش میکنه بهترین بهره‌گیری ها رو از این بحران برای اقتدار خودش بگیره و این هم در مورد ترکیه و این رویداد مصداق داره. خب این کودتا شد، احتمال اینکه از ساعاتی پیش از وقوع این کودتا با خبر بودند و اجازه دادن این کودتا بیاد و البته در شرایطی نبودن که جلوش بگیرن، گفتن که خب حالا که کودتا به هر صورت قریب الوقوعه، بذارید ما خودمون رو برای پیامدهای اون آماده کنیم، میتونه باشه. من دلیلی برای این ادعا و تصدیق این ادعا ندارم، ولی این میتونه باشه که از ساعتی لااقل پیش از کودتا این خبر رو داشتند. اما اینکه خودشون این کودتا رو سامان بدن، نه، من بر اون باور نیستم. خب پیامدهای کودتا برای این دولت چی بود؟ اقتدارگرایی تام و تمام تحولات رو به نوعی سامان بدن که رقبای سیاسی خودشون رو از صحنه خیلی زود خارج کنن.
آقای عطابکی، درست بخش آخر پرسش منم هم همینه که آیا این اقتدارگرایی لازم نبود با توجه به حدت و شدت کودتا و اینکه این تعداد کشته شدن توی این جریان؟
ببینید وقتی که یه همچین اتفاقی پیش میاد مطمئنن دولت مرکزی واکنش نشون میده، اما مشروعیت و قانونیت یک دولت بسته به نوع واکنشی که به رویدادها نشون میده. ما در روزهای گذشته، در 6 روز گذشته، شاهد دستگیری، تعلیق، برکناری، بازداشت بیش از 60,000 نفر در ترکیه بودیم. هیچ حکومتی نمیتونه مدعی بشه که چنین واکنشی به چنین گستردگی بر بستر قانونمداری صورت گرفته. آقای اردوان نوعی کودتای خزنده رو از سالهای پیش برای تحکیم اقتدار خودش آغاز کرده بود.
بسیار
این کودتا نبود. ما از تقریبا 3 سال گذشته میتونستیم ببینیم که آقای اردوان با توسل به برخی رفتار شبه قانونی و غیر قانونی تلاش میکرد که مدعیان عرصه سیاست ترکیه رو جز هواداران خودش به گوشه‌ای برونه و اینها رو مجبور به ترک عرصه سیاست.
ممنون آقای عطابت.
حالا این اتفاقی که افتاده دامنه این رفتار آقای اردوان رو تشدید میکنه. به همین دلیل من این روی کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نامیدم.
بسیار خوب آقای عطابکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قراغاجی، واکنشتون به گفته های آقای عطابکی درباره پیامدهای کودتا چیه؟ گستردگی بازداشت‌ها و برکناری‌ها که آقای عطابکی بهش اشاره می‌کنن نمیتونه از یک عده تحصیل کرده و نخبه مخالف بسازه، از عده‌ای که قدرت سازماندهی دارن هم در میان نیروهای مسلح و هم در جامعه مدنی و موجب تضعیف پایگاه اجتماعی رجب طیب اردوغان بشه برعکس؟
نه، البته اینو باید قبول کرد چه از سال 2010 دولت ترکیه در جهت برچیده شدن قدرت این آقای فتح الله گلن اقدامات انجام داده بود و لیست‌ها از اون موقع آماده شده بود. در مورد داخل ارتش چه نباشه لازم در پلیس و نظام دادگستری ترکیه این تصدیح‌ها قبلا هم بارها انجام شده بود. باید قبول کرد که جامعه مدنی ترکیه به سبب دارا بودن شبکه‌های متعدد و فوق‌العاده رادیو و تلویزیون خصوصی انحصار قدرت رو از دست قدرت‌گران وقتی گرفته و هجوم مردم به خیابان‌ها و سرپیچی از قوانین حکومت نظامی مردم با قدرت‌گران درجی شدند. از اون لحظه معلوم بود که آقای اردوغان و دولتش چه قرار بود که در یک ماه نماینده چه شورای عالی ارتش برگزار بشه و این فرماندهان درجه 2 و یا درجه 3 تصویب بشن، این لیست قبلا در کمک بود و شاید اینو باید قبول کرد که نظامیان طرفدار آقای گلن به خاطر این که جلو این تصویه های خودشون بگیرن دست به این کودتا زدن. از طرف دیگه در نهادهای دولتی چه فرمودید ممکن در آموزش پرورش یا نهادهای دیگه حدود چند سال چه دولت آقای اردوغان تلاش داره چه حاکمیت خودشو مخصوصا در سیستم آموزش ترکیه اعمال بکنه و جلوی این حرکت رو بگیره، زیرا نقطه حرکت و قدرت آقای فتح الله گلن از سیستم آموزش شروع میشه، زیرا این گروه از دبستان، دبیرستان، راهنمایی و کلاس‌های آموزش دیگه همیشه بهترین و نخبه‌ترین، عاقل‌ترین بچه‌ها رو انتخاب می‌کنند و اینها رو به هر طریقی در سیستم قضایی، در سیستم نظامی ترکیه جا می‌دهند.
آقای قراغاجی، ولی سوالم این بود که آیا همین اقدام‌ها موجب ناراضی سازی میان تحصیل کرده ترین و نخبه‌ترین بخش جامعه نمیشه که بعد اون وقت واکنش در پی داشته باشه، برن دنبال تضعیف دولت رجب طیب اردوغان یا حکومت ترکیه به طور کلی؟
نه، چون که در ترکیه 3,600,000 نفر ما دولت کارمند دولت داریم، 3,000,000 نفر کارمند، 600,000 کارگر. از 3,600,000 10% تصویب بشه میشه 360,000، حالا شده 60,000 نفر، شاید هم بشه تا 100,000 نفر. از طرف دیگه احزاب مخالف به ویژه حزب سوسیال دموکرات، حزب جمهوری خواه خلق، با توجه به اینکه در سالهای قبل خیلی از کودتا ضرر دیده، الان کاملا در مقابل کودتاییان ایستاده و فرض داد از ساعت 6 بعد از ظهر در بزرگترین میدان استانبول یعنی تقسیم برای مقابله با کودتاگران، البته با شعارهای خودشون چه طرفداری از سکولاریسم، طرفداری از افکار آتاتورک به میدان خواهند آمد. حتی حزب دموکراتی خلق‌ها که طرفداران کردها اندرون هستن نیز در مقابله با این کودتا در کنار آقای اردوغان ایستاده، یعنی چه حزب حرکت ملی چه از قبل دفاع میکرد از آقای اردوغان. یعنی میشه گفت که جامعه ترکیه کاملا از هر شکلی مذهبی مرامی باشه و هر شکلی در مقابل کودتا کردن ایستاده.
سپاسگزارم.
اینو باید قبول کرد.
ممنون آقای قراغاجی. آقای گلکاریان، نظر شما درباره تحلیل آقای قراغاجی و آقای اتابکی چیه؟ کودتا و ضد کودتا تا کنون چه اثری بر توازن قوا در ترکیه داشته و پایگاه اجتماعی دولت و حکومت ترکیه تقویت شده یا تضعیف؟
اجازه بدیم من هم متوسل بشم به فرمایشات آقای دکتر اتابکی و هم آقای دکتر قراغاجی. خدماتی که حالا بعد این حادثه عارض خواهد شد تماما بسته به نوع رفتار و برخورد دولت اردوغان با سطح مختلف و اقشار مختلف جامعه داره. اگر این رو در نظر بگیریم که حادثه‌ای که اتفاق افتاد غیر منتظره بود و ساختگی و یا سناریو نبود، خب طبیعتا نه تنها دولت بلکه بقیه نهادهای سیاسی و احزاب هم احساس نگرانی خواهند کرد، چون وقتی کودتا به نتیجه میرسه طبیعتا محدودیت و ممنوعیت های فعالیت های سیاسی آغاز خواهد شد و در نتیجه دموکراسی در کشور به مخاطره میفته و به همین خاطر است که سایر احزاب هم در نکوهش و مذمت این حادثه سعی میکنن که در کنار دولت باشن. اگر از این فرصت دولت حاکمه یعنی دولت اردوغان بتونه استفاده بکنه، همگرایی و همراهی و فضای آشتی رو فراهم بیاره که خیلی مثبت خواهد بود و خواهد تونست که بر اقتدار خودش بیفزاید. منتها به نظر میرسه که ایجاد وضعیت فوق‌العاده در کشور نشان از این داره که خطرات شدیدی رو دولت احساس کرده و در شرایطی که امروز در اخبار اومده که 18 دانشگاه در داخل کشور، 4 دانشگاه در خارج کشور از جمله قرقیزستان، آذربایجان، گرجستان تعطیل شده و تمام عوامل فرهنگی، اعضای هیئت علمی اینها هنوز بی تکلیف موندن و یا سایر کارمندانی که در ادارات آموزش و پرورش سایر نهادها بودند همشون بیکار شدند، علارغم اینکه دولت ادعا میکنه که ما حقوقشون رو پرداخت میکنیم و سعی داریم چافی در حقوق اونها نشه، منتها با این حال همون شرایط اضطرار و شرایط اضطرابی که بر خانواده اینها و این افراد وارد خواهد شد نقطه نظرات منفی نسبت به دولت ایجاد خواهد کرد. منتها دقیقاً شرایطی که امروز در ترکیه مورد انتظار است همان شرایطی است که در اوایل انقلاب در ایران حاکم بوده، چون هرگز هم ما محاکم قضایی ترکیه رو مقتدر بدونیم، کارآمد بدونیم، نخواهد تونست در برابر بیش از 60,000 افرادی که مظنون به رابطه فتح الله خوان هستن بتونن پرونده تشکیل بدن، نتیجه گیری بکنن. در نتیجه دولت تصمیم خواهد که هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات رو در ادارات و سایر نهادها ایجاد بکنه که همونی که در اوایل انقلاب در ایران اتفاق افتاد و خیلی اچاپکاری‌ها اتفاق افتاد در اینجا هم اتفاق خواهد افتاد. و در کنار اون همچنین امروز آقای معاون حزب عدالت و توسعه اظهار کردند که ما نیاز به نیروی مردمی در موارد خاص کنونی داریم، یعنی تشکیل گروه‌های خودجوش، تشکیل بسیج در حمایت از دولت، و این هم باز باعث خواهد شد که فشارهای انفرادی، سلایق انفرادی بر ملت حاکم بشه که اگر این مجموعه را در کنار هم قرار بدهیم یه مقدار خوشبینی مطلق برای آینده ترکیه خیلی دیر هست. منتها اگر بتونه این وضعیت فوق‌العاده اضطراری رو سریعا خاتمه بده، هم میتونه وجه خودش رو در جامعه جهانی حفظ بکنه و هم میتونه که زمام امور رو در دست بگیره. ولی من وضعیتی که پیش میاد و هر روز دانشگاه‌ها که تعطیل میشه، هر روز تصفیه حساب‌ها که انجام میگیره، خیلی زیاد خوشبین به این وضعیت حاکم دموکراتیک نیستم.
سپاسگزارم آقای گلکاریان. آقای اتابکی، شما چی؟ بیمها و امیدها یک هفته بعد از کودتا و ضد کودتا در ترکیه؟
سالها پیش جهان شاهد زایش یک نوع حکومتداری تازه در ترکیه بود، حکومتداری که اسلامگرایان ترکیه نوید اون رو میدادند، نوعی حکومت دینی بر بستر سکولاریزم ترکیه. مهندسان این نوع حکومتداری هم آقای عبدالله گل بودش، آقای چاوشاولو بودش و دیگران و از جمله و همینطور آقای اردوان. ولی خب به مرور با تجربه به خصوص در این چند سال گذشته شاهد این بودیم که این مدل توسعه سیاسی در ترکیه گویا شکل و شمایل تازه‌ای داره به خودش میگیره. بسیاری از این رهبران سیاسی که اشاره کردم به حاشیه رونده شدن، مثل آقای عبدالله گل و داوود چاوشاولو، و صحنه برای آقای اردوان، یک کتازی آقای اردوان فراهم شده و گویا این حزب و رهبری اردوان هستش که میخواد خودش کمر به نابودی این مدل توسعه بسپره. یعنی با این حزب مدل توسعه اقتصادی سیاسی حکومت دموکراتیک اسلامی که میتونست الگویی برای بسیاری از جوامع اسلامی باشه، بسیاری بر این باور بودند، حالا خود رهبری حزب و این حزب کمر به نابودی و از بین بردن این مدل توسعه سیاسی و اقتصادی است. بنابراین متاسفانه باید بگیم که ساختیم و پرستیدیم و حالا خودمون میشکنیم. اتحادیه اروپا و ناتو، به ویژه ناتو، به شدت نگران وضعیت کنونی ترکیه هستند و این دگرگونی هایی که در چند روز گذشته بعد از کودتا پیش اومده سبب شده که ناتو به جد مسئله ثبات ترکیه براش مطرح بشه و داره به بازبینی رابطش با حزب عدالت توسعه و رهبری اردوغان می نشینه. در مورد اتحادیه اروپا هم این مصداق داره. اتحادیه اروپا و رهبری اتحادیه اروپا در این چند روز گذشته بارها گفتن که مقام ترکیه برای ما بسیار مهمتر از موقعیت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه است. بنابراین ما میخواییم برگردیم به همون ترکیه چند صدایی و میخواییم نقش احزاب مخالف ترکیه هم همون گونه که پیشتر در ترکیه داشتیم برجسته باشه.
با سپاس از شما آقای تورج اتابکی، آقای قدیر گلکاریان و آقای عباس قراغاجی. متن و فایل صوتی کامل این برنامه با سه پرسش بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.